ارتباط به اصطلاح بین پروردگار، بین خدا و اون مراسم های مذهبیش، موسیقی نقش خیلی اساسی داره. ولی خب ما چیزی که حالا جلسات گذشته مقدار به موسیقی کلیسایی پرداختیم خیلی مختصر، امروز قصد دارم که به موسیقی در واقع مردمی یه مقداری نگاه بکنیم، هم موسیقی که در کنار در واقع موسیقی کلیسایی شکل میگیره و به اصطلاح به حیات خودش ادامه میده. اسم در واقع کسایی که غیر از موسیقی کلیسایی کار میکردن و این موسیقی رو تو دل مردم میآوردن، چون موسیقی واقعا فقط مخصوص دربار بود و به خصوص کلیساها. ولی جالبه ما یک اصطلاحی داریم در تاریخ به اسم بهش میگن گولیارد. گولیارد ها در واقع اون روحانیون و اخشار فریخته جامعه بودن که توی کلیسا اینا برای چیز شرکت کرده بودن، برای روحانی شدن.
بله.
و خب کلیسا اینا رو حالا مراسمی بوده، امتحانی بوده و یا هرچی، اینا رو به اصطلاح از کلیسا رانده می شدن. اینا وقتی از کلیسا رانده می شدن، این گولیارد ها اصطلاحی هست که اینا موسیقی بلد بودن، حالا این شانس رو نداشتن که روحانی در واقع کشیش کلیسا بشن.
فقط به همین دلیل آقای دکتر
احتمالا حالا به شوخی و طنز خودمون در اون امتحانات حتما قبول نمی شدن در مراسم در چیزهای دیگری.
بله.
ولی خب اینا با خودشون اون موسیقی رو در داخل مردم می آوردن، یعنی بعدن اینها می شدن
وارد جامعه مردمی می کردن.
در واقع اون نغمه ها و ترانه ها رو به صورت لاتین اینا تو سراسر اروپا بس و گسترش دادن و تعدادشون هم خیلی زیاده. با اصطلاح
از گولیارد ها با همین نام ما یاد کنیم ازشون که اینها نقش بسیار مهمی در توسعه موسیقی داشتن.
بله، به خصوص در اون چیزی که ما بهش میگیم موسیقی مردمی.
بله.
و خب این به اصطلاح ترانه نما، این ترانه ها رو که اینا جمع آوری میکردن به نفعی هم از عشق میگفت، هم از حالا زندگی مردم میگفت. یه نیشای سیاسی هم به اصطلاح جامعه کاتولیک اون موقع داشت. این نغمه ها وقتی که حالا کسی که اجرا میکرد، خب معمولا مردا بودن که همطور که گفتم اینا به فراگیری علوم کشیشی پرداخته بودن، اما کلیسا به یه دلیلی اخراجشون کرده بوده. بعد سعی میکردن که امرار معاش بکنن از آوازخوانی سیار در شهر مختلف و حتی کارشون به این میکشید که، یعنی این شانس رو داشتن بعضیاشون که به دربار این شاهزاده ها و پادشاه هایی که حالا در کنار کلیسا قدرت دوم بودن.
بله.
برای اونا هم اجرا میکردن. عملا امرار معاش این بود. همینجوری که شما اشاره کردیم به درستی، این گولیارد ها به اصطلاح باعث میشن که موسیقی از اون نهادهای قدرت و اون دربارها و کلیساها به خصوص کلیسای کاتولیک.
بله.
وارد زندگی مردم بشه و خیلی خیلی به اصطلاح موسیقی جالبی هم با خودشون آوردن. یه اثر خیلی مشهور هست، ما امشب نداریم البته اونو، من در آرشیوم نتونستم پیدا بکنم. یه اثری هست به اسم کارمینا بورانا، خیلی شهرت داره.
بله.
این به عنوان یک کارگانی هست، یک مجموعه از حدوداً 100 تا ملودی شعره که از همین در واقع گولیارد هاست که حاوی آواز عاشقانه است، اخلاقیه، بعضی وقتا هجو، اشعار مذهبیه. این کارمینا بورانا که این 100 تا ترانه هستش، حدوداً اواخر سده 13 میلادی در صومعه بندیکت بویان آلمان گردآوری شده. حالا امروز اون اجرایی که 1930 فکر میکنم باید باشه که کار اورف.
بله.
همه این اثر کارمینا بورانا رو به اسم ایشون میشناسن، ولی خب چیزی هست که ایشون برای ارکستر سمفونیک تنظیم کرده، اثر خیلی خوبی هم هست. و ولی خب اینا مجموعه اون 100 تا ترانه عاشقانه و به اصطلاح چیزی هستش که این گولیارت ها در واقع ایجاد میکردن. حالا یکی از همین موسیقای مردمی رو میخوام از خانم احتشامی خواهش کنم و آقای احمدی عزیز صداور محترم پخش کنن، از موسیقای مردمی اروپا.
بله،
قطعه شماره 8 هست از همین سی دی 5 قاره که جمع‌آوریش توسط آقای ساسان فاطمی انجام شده. فکر میکنم قطعه جالبی باشه، چند صدایی ساردنی ایتالیایی هستش.
بسیار.
چند صدایی هست.
این قطعه موسیقی رو بشنوید با ادامه برنامه نیستان که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. در کنار شما خواهیم بود. در برنامه امشب در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی هستیم و درباره موسیقی مردمی در قرون وسطا صحبت میکنیم. بخشی از موسیقی آوازی قدیمی رو شنیدید از موسیقی مردمی اروپا. اینجا رادیو فرهنگ و برنامه نیستان رو تقدیمتون میکنیم در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی در دانشگاه هنر تهران هستیم و درباره موسیقی مردمی در قرون وسطا صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، شما اشاره کردین به گولیارت ها و اون بسته صدتایی از کارمینا بورانا که گفتین اسم این
یک مجموعه
صدتایی هست. بله، این مجموعه فقط به صورت آوازی هست یا اینکه سازی هم در کنار این قطعات هست؟
ببینید، اون چیزی که به نظر میاد، خب ما از موسیقی کلیسای کاتولیک در قرون اولیه بیشتر موسیقی آکاپلا داشتیم، یعنی آوازی صفر.
بله،
آوازی با ریتم آزاد، و حتی میرسه به دوره‌ای که این آوازی خیلی پیچیده میشه در کنار هم. و فکر میکنم گولیارت ها مبلغینی هستن که موسیقی آوازی رو میارن در دل مردم.
بله.
ولی خب به تدریج، حالا در ادامه صحبت هم به این میخوام برسم که فقط گولیارت ها نیستن، یعنی حالا از خود جامعه به اسلام مردمی هم یه تعدادی از در واقع خونیاگران، و این خونیاگران هم خیلی کلمه قشنگ فارسیه، از موسیقیدان و از موزیسین و اینها، از خونیاگران دورگرد یا ما بهشون میگیم گوسانها. اینا هم خیلی جالبه که همچنان که هویت اون گولیارت ها در غبار زمان اصطلاحاً میگن گم گشته، به دلیل حالا شاید همون که شما اشاره کردین، موسیقی آوازی صرف و موسیقی که از کلیسا اومده بود و میخواست یه ذره حالا عاشقانه، یه ذره مردمی بشه. در اواخر سده 11 هم یک گونه جدیدی از موسیقیدان های حرفه‌ای به وجود اومدن، اینا رو بهشون میگیم خونیاگرای دورگرد، که حالا نسبت به اون گولیارت ها مقام اجتماعی بالاتری داشتن. اینا در اصل اصطلاحا میگفتن بهشون، میگیم بهشون چکامگو و خواننده بودن، یعنی آثارشون رو خودشون اجرا میکردن، اشعارشون رو حالا باز اوائل در بدون همراهی موسیقی میخوندن، یا با همون مسئله که باز شما اشاره کردیم با چنگ و لوت که میشه همین شبیه ساز عود در واقع.
پس خونیاگران شعر رو
آره این
موسیقی همراه کردن،
گوسان ها
به مرحله به مرحله یک پیشرفت هایی در این موسیقی اتفاق می افتد.
آره انگار موسیقی اون بار کاتولیکی خودش و مسیحیتش خودش رو یواشاش داره زمین میذاره.
بله.
و این خب یک واقعیته که این موسیقی از دل موسیقی از دل کلیسا کاتولیک میاد بیرون،
یعنی ریشه اصلی در موسیقی کلیساست
به نظر. بله. اینجوری میاد، نه اینکه وجود نداشته. بله. ولی واقعا تو اوایل قرون وسطا سندی برای اینکه یک ژانر مهمی، یک نوع مهمی از موسیقی وجود داشته باشه که بگیم این موسیقی مردمی خالص و پیوره به قول حالا لاتین.
بله.
و خالصه من نتونستم پیدا بکنم. ولی حالا این خونیاگرای حالا گوسان یا چکامگو، در فارسی چکامگو خواننده، البته خیلی جالبه ها، اینی که کسی خودش خواننده باشه و خودش شاعر باشه و خودش هم ساز بزنه توی دوره‌ای، حالا از این دوره شروع میشه، توی دوره‌ای در موسیقی کلاسیک باز میره در مهاق و در قرن بیستم به بعدم میبینیم این گیتاریستا و این نوازنده خیلی مشهور دنیا مثل مارک نافلر، مثل پینک فلوید، اینا یا نوازنده هستن که استینگ، خودشون میخونن، خودشون میزنن و خودشون شعر میگن. یه جوری بازگشتای جالبی داره در واقع اتفاق افتاد از قرن بیستم به بعد. دو
و برخی از اونها هم خیلی ماندگار شدن اصلا.
قطعا همینطوره. خب فقط حالا تو تاریخ هم جالبه، نخستین خونیاگر دورگرد مشهور ویلیام نهم دوک اکوتین بوده که خیلی جالبه. حالا وقتی میگیم دوک یعنی
یه جور دربار،
یه آدم مهم، یه آدم مهم که شروع کرد به تصنیف اشعاری منظوم که به زبان اوکسیتان که تو جنوب فرانسه است و همجوار اسپانیا و ایتالیا بوده. و خب البته همین خونیاگرها از تبار نجیب زادگان نبودن، ولی عموما حالا بعضی بیشتر تو نواحی روستایی بودن. ولی خیلی جالبه که این آوازهای خونیاگری و نقالی دورگرد یک به اصطلاح اقبالی رو از طرف این دوک ها و این اشراف زادگان پیدا کرد که اینا خودشون میزدن.
شاید به خاطر همینی که شما در صحبتاتون اشاره کردید که خونیاگران از نظر جایگاه اجتماعی بالاتر از گولیاردها بودن، شاید به خاطر همین توجه دوک‌ها بوده به این مسئله که این از یه جایگاه بالاتر برخوردار میشه.
جالبه این خانم وحیدی که میگین، یعنی الانم حالا در موسیقی ایران هم من بخوام مثال بزنم، ما مثلا در خراسان هم موسیقی بخشیا رو داریم.
بله.
که حالا این بخشیا هم کردن، هم ترکن، هم فارسن تو منطقه حالا چندین زبانه خراسان شمالی به خصوص. ولی این دو نوع موسیقی که داریم، یه موسیقی هستش موسیقی به اصطلاح بخشیه که هم کردا میزنن هم چند زبانن و قومای مختلفی میتونن به اون حد برسن و به قول حاج قربان میگفت اصلا این بخشی چیزی که خداوند بهشون میبخشه، یک سطح اجتماعی خیلی بالایی رو به لحاظ معنوی تو جامعه دارن،
یه جور نعمت خداوندی.
ولی همونجا همونجا هستن گروهی که بهشون میگن عاشقا، با عاشقا اینا فرمه، اون عاشقا نوازندهایین که موسیقی های دیگه حالا به لحاظ سطح اجتماعی نگیم، چون مثلا خودم قائل به این بالا پایین بودنشون نیستم، ولی متأسفانه جامعه ها هستن. ولی موسیقی که مثلا تو قهوه خونه ها، توی عروسی ها، تو جاهای شاید شادتر و اینا اجرا میکنن، اینا یه اختلاف طبقاتی خیلی جالبه که عاشقا حتی مردم نسبت بهشون اینا رو حس میکنن که خیلی مثلا چیزترن، شاید حالا از کلمه‌اش رو دوست ندارم استفاده بکنم، پایین تر از بخشی.
ولی آقای دکتر مراتی واقعا نگاه هست.
آره این همیشه بوده.
الان موسیقی اصیل ایرانی ما و زمانی که موسیقی پاپ در ایران شکل گرفت باز این نگاه بود دیگه، یعنی اون موسیقی رو یک چیز جدایی میدونستن. بله.
اصطلاح حالا در ایران بهش میگن موسیقی به اصطلاح جدی و موسیقی سبک.
بله.
مثلا موسیقی سبک حالا بخشیش به نظر میاد در همین موسیقی دستگاهی که شما به درستی هم اشاره کردین در جنوب تهران تبدیل به موسیقی به اصطلاح مطربی و موسیقی حالا اون سبک تهران و اینا میشه.
بله.
آره اینا اصطلاحی هستش که به لحاظ سطح طبقه بندی اجتماعی خواهناها پیدا میکنن. من فقط اگه بشه یکی دو جمله دیگه در مورد در واقع گوسان ها بگم و ببینیم میتونیم یک قطعه جالبی رو انتخاب بکنم از رومانسای به اصطلاح پرتغالی که قطعه شماره 10 هست. میخوام آقای احمدی تا آماده میکنن از همون سی دی 5 کاره جناب فاطمی.
بله.
فقط یه چیز جالب اینه که این فراز و نشیب قراردادهای اجتماعی و احساسی درباری تاکید میکرد، در واقع تاکید میکرد تو جامعه که این موسیقی گوسان‌ها تقویت بشه، چون حمایت بهتری داشت، یک نیوی، یک سطح اجتماعی خاصی داشت. حدوداً حالا تو همون دوره قرن 11 تقریبا 40 تا خونیاگر شناخته شده داریم که ثبت شدن و به شهرت هم رسیدن، حتی شرح حالشون و زندگی نامشون وجود داره.
بله.
جالبه، حالا یه جمله خیلی سریع بخونم. یکی از این نقال ها هست به اسم رایمون وایدال، مال همون قرن در واقع 11. زندگی خودشون اینجوری شرح میده، میگه همانند من حتما به گوش شما هم خورده است که نقال‌های دورگرد حکایتی را نقل کنند که چگونه با سفر و دوره افتادن در روستاها و شهرها زندگی می‌کردم و حتما زین‌های نفیس و منگوله‌دار و دیگر ساز و برگ گرانبها و افسار متلای مرکب‌هایشان به چشمتان خورده است. این در واقع نشون میده این جمله که مربوط به همون دوره هستش که نوازنده ها در یه جامعه اعیانی، حالا بیشتر تو فرانسه، در جنوب فرانسه، یه جایگاه خیلی ارزشمندی هم داشتن این حالا خونیاگران.
چه جالب هم توصیف کرده.
آره با... خب یه چیز جالب فرهنگ موسیقی کلاسیک غرب این هستش که اینا یه چیز حدود 10 قرن فرهنگ موسیقی مکتوب دارن، یعنی قشنگ نوشته شده، و این خب این خیلی میتونه به شناخت موسیقی در این دوره به ما بیشتر کمک بکنه.
حالا بسیار خوب بشنویم این رومانس رو آقای دکتر.
آره، رومانس رو بشنویم که از کشور پرتغال هست، از موسیقی مردمی.
بله، خب این قطعه رو بشنوید، برمیگردیم با ادامه گفتگومون که درباره موسیقی مردمی در قرون وسطاست. همراه شما خواهیم بود. قطعی از موسیقی مردمی کشور پرتغال رو شنیدید که به گفته آقای دکتر مراتی یکی از رمانس‌ها بود. همراه شماییم و برنامه موسیقایی نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. درباره موسیقی مردمی در قرون وسطا صحبت میکنیم و در خدمت آقای دکتر محمد علی مراتی هستیم. خب آقای دکتر، درباره این قطعه توضیح بدید، چون شبیه قطعاتی بود که با صدای کودکان اجرا میشه.
البته کودکان نه، در واقع یه جمعی هستش از نوجوانانی که حتی موسیقی کار هستش، موسیقی که هستش یه رمانسی برای خرمنکوبی و خب اجراش هم برای کشور پرتغال هست. خب فقط فکر میکنم سعی کردیم شروع بکنیم یه مقداری از موسیقی مردمی رو که به نظرم میرسه که باز راجب موسیقی قرون وسطا باید بتونیم در برنامه آینده ادامه بدیم.
بسیار عالی، مطالب بسیار خوبی رو شنیدیم. امیدوارم که اطلاعاتی که آقای دکتر مرعاتی در این برنامه خدمتون تقدیم کردن مورد توجهتون قرار گرفته باشه. انشاءالله در برنامه‌های آتی این بحث رو پی می‌گیریم. در برنامه امشب نیستان در بخش گفتگو درباره موسیقی مردمی در قرون وسطا صحبت کردیم و در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی دارای دکترای اتنومزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس موسیقی در دانشگاه هنر تهران بودیم. آقای دکتر، من با شما خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه. شبتون بخیر.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم تا اینجای برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دعوت میکنم شنونده بخشی باشید که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در اینجا برانیم تا برای تنوع بخشیدن به برنامه های پیشین یک پردگردانی در افشاری، سگاه و فروز به افشاری برای شما انجام دهیم.
Thank you.
آنچه برای شما نواختیم یک پردگردانی در نغمه افشار و سپس ورود به سگاه و در پایان بازگشت یا فرود یا فروز به نغمه افشار بود.
از استاد کیوان ساکت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما شیفتگان موسیقی به پایان رسید. من لیلا وحیدی افتخار داشتم به عنوان گوینده این برنامه در خدمت شما باشم. برنامه نیستان به تهیه کنندگی وحید رستگاری و همراهی یلدا احتشامی تقدیمتون شد. لحظاتتون سرشار از مهر و عشق و شب بخیر. خدا نگهدارتون.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیه بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله درست شنیدید، اطلاعیه مهم شهر فرش اینه: فرش ارزان شد. پس عجله کنید و خودتونو به یکی از شعب شهر فرش برسونید. شعبه مرکزی کیلومتر 5 جاده مخصوص